الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. فرمودن که و یقع البحث عن هذه الموجبات، موجبات تعدیه و تزییق حکم، ضمن فصول. حالا الفصل الاول، الغاء الخصوصیه. الغاء الخصوصیه و هو اوسع الموجبات و البحث عن یقع ضمن اربعه مطالب. از بین موجبات ستهی که نام برده شد، اوسع اونها از نظر استفاده و گستردگی عبارت است از الغاء خصوصیت. بسیاری از موارد در فقه من الطهارت و الدیات به واسطه الغاء خصوصیت احکام موضوعات غیر مذکوره در روایات و ادله استفاده می شود. همین باب طهارت که عرض کردم، معمولاً اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحما، صوبک من. خب شما بعد در رساله می نویسید هر چیزی که با بول ملاقات کرده متنجس، و حال اینکه دلیلش فقط صوب. و هاکذا و هاکذا جای فراوان. اینا به واسطه الغاء خصوصیت معمولا این تعدیه ها انجام میشه. حالا بحث از این الغاء خصوصیت در ضمن چهار مطلب بیان میشه. المطلب الاول تعریفه، هو عبارت عن نفی احتمال دخل الخصوصیت الموجودت فی الاصل المفقودت فی الفرع فی الحکم مع نفی احتمال مانعیت الخصوصیت الموجودت فی الفرع عن الحکم شریطت ان یکون النفی فیهما بالاستظهار او الاستنباط لا بالتنسیس شرعی. الغاء خصوصیت عملی در حقیقت ناشی میشه از چند امر. یک، این که در مورد اصل، که اصل رو دیروز گفتیم به چی میگیم؟ به اونی میگیم که دلیل در بارش وارد شده، نص شرعی، دلیل شرعی در باره او وجود داره. امر اول این است که استظهار کنیم که این خصوصیات این موضوعی که در اصل حکم برش مترتب شده، این خصوصیات دخالت در حکم نداره. مثلا اگر فرموده اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحما، خصوصیت صوبیت بگیم درش دخالت نداره. استظهار کنیم که این در تنجس دخالت نداره، خصوصیت صوب بودن این دخالت نداره. اونی که دخالت داره جسم بودن، که یه جسمیه، نه صوبه که به یه نوع خاصی بریده شده، دوخته شده، تو شده اسمش صوب. چرا؟ چون در اذهان عرفی، این خصوصیت، این که اون بریده شده به این شکل، دوخته شده صوب، این دخالتی نداره در اینکه او تنجس پیدا کنه، کثافت پیدا کنه، زنگار پیدا کنه. اون چه ربطی داره این خصوصیاتش؟ حالا پارچه صرفه باشه که اصلا دوخته نشده، یا حالا دوخته شده و به یک شکلی بریده شده و دوخته شده و به یک مدلی در آمده، اینا ظاهر این است که اینا دخالتی نداره در تنجس و در اینکه اون کثیف و نجس قلمداد بشه در شهر. این از یه ناحیه. پس نه گاهی حالا بعد حالا میگیم افتراقات، ظاهر اینه که این دخالتی نداره، نه به تنها این. دو این که حالا ولو این که ما در مورد خود اصل به هر وجهی به این استظهار برسیم که استظهار کردیم که در اینجا اینا دخالت نداره، دو در فرع، خب فرع دارای صفاتیه که در این اصل نبوده دیگه، باید بگیم اون خصوصیاتی هم که در فرع مانع از آمدن این حکم روی اونا نیست، ولی اگر اون خصوصیات موجوده در فرع مانع باشه از اینکه این حکم اونجا بیاد، پس صرف عدم دخالت خصوصیات در اصل که باید نمی کنه. اون خصوصیات موجوده در اونجا ممکنه دخالت نداشته باشه، اما بعض خصوصیات و اوصاف موجوده در فرد ممکنه مانع باشه از اینکه این حکم در اونجا بیاد. پس بنابراین باید استظهار کنیم که این اوصاف موجوده و خصوصیات موجوده در فرع هم مانعیت نداره. هر وقت اینجوری شد فهمیدیم خصوصیات در اصل اینا دخالت ندارن و خصوصیات در فرع هم مانعیت ندارن، اینجا زمینه برای الغای خصوصیت فراهم میشه. اون تو یه شرط تا اسمشو بذاریم الغای خصوصیت، و اون اینه که مستند ما در این نفی اول و نفی دوم در هر دو استنباط باشه، استظهار باشه، نه تنسیس شرع باشه. اگر خود شارع فرمود اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوک اللهم ولا خصوصیت للثوب، خب اگه خودش اینجوری فرمود این دیگه اسمشو نمیذارن الغای، ما الغای خصوصیت نمیذارن، خود شارع داره به ما میگه اینجا ملغاست خصوصیت. الغای خصوصیتی که به عنوان یک قاعده، به عنوان یک اصل اصولی مد کلام مد نظره، پس بنابراین این است که این جهاد، پس الغای خصوصیت حاصل دو نفیه، نفیین، نفی دخالت خصوصیت در اصل و نفی مانعیت خصوصیات موجود در فرع، مستندن کلن نفیین به چی؟ به الاستظهار و الاستنباط، لا به تصریح شرعی. بله اگر گفتیم حالا ملاکاتش انشاءالله مناشهش خواهد آمد که چیه، درست؟ این الغای خصوصیت اینه. حالا ما چجوری استنباط میکنیم، استظهار میکنیم که این دخالت نداره، اون مانعیت نداره؟ اینا مطالبی است که در مطالب بعد به اینا پرداخته میشه.
ما
نمیتونیم توسعه بدیم.
انتباق تحریره.
عجب.
خصوصیت هم توی هر دلیل، حتی اگه دلیل لفظی هم داشتیم، احتمال خصوصیت شخصیه، مثلا با اطلاق رفت میکنیم. این ماهیت موضوع وقتی در این اصلاح هست، حکم
هم برهن میاد، یعنی موضوع برهن تدبیر میشه، حکم هم برهن میاد، یه اعتمال خصوصیت
شخصی
تو نفی حکم، اگه بخوام بگیم
باید حتی
عدل
لفظی هم بگیم،
یعنی
ممکنه اون دلیل مطلقه ولی اینجا خصوصیت خاصه.
خب تو عدل لفظی هم بله، به القای خصوصیت فریضا گفتیم معمول جا ما به این نیاز داریم، ما به این
دومش نه به نفی اول
بله
اطلاق لفظی
خلو نه اونجا گاهی لفظ خودش شامل میشه، خودش به دلالت التزام میگه مانع نیست. مثلا میگوید کل ما لا قدم یتنجس، اگه اینجوری گفت خب ما میفهمیم که مانعیتی وجود نداره، از خود این دلالت التزام این میفهمیم که مانعیت وجود نداره. اما اینجا چون همچین دلیلی از شارع نداریم، اونی که از شارع داریم این گفت فرموده چی؟ فرموده از صوب الملاقی لدم متنجسا، اغسل صوبه که الملاقی لدم، اینجوری گفته. یا را سائل اومده سوال کرده گفته اصاب صوب یدم، فرمود اغسل ها. خب اینجا پس باید بگیم که چی؟ صوب خصوصیت نداره، اما لعل یه چیزی خصوصیت مانعیت داشته باشه. مثلا این که این بدن حماره، بدن حیوانه، فقهای فرمودن بدن حیوان متنجس نمیشه، بلکه شیخون الاستاد آقای تبریزی قدس سره ایشون میگن درخت هم نجس نمیشه، اشجار نجس نمیشه. بله این خونی که اونجا از این خونه نجسه، اما جاش نجس نیست. خونه رو تارشیدی باش جاش پاک. حیوانات بله تا دم اونجا این دمه نجسه، دمه که زایل شد آب کشیدن نمیخواد، خودش پاک. فلذا ادهی گفتن ازاله در این موارد متحره، ایشون اشکال میکنه ازاله متحر نیست، اونجا پاک بود، متحره یعنی نجس اینجا چسبیده بود، این نجس برداشت. پس ما احتمال میدیم لعلا میز اینجوری باشه، لعلا چوب اینجوری باشه. یعنی چی؟ یعنی لا یقبلون نجاسه، مثل بدن حیوان، مثل اشجار، لا یقبلون نجاسه. احتمال میدیم یه جوریه که پس میزنه نجاست رو، مانع از این است که نجس بشه، احتمال میدیم دیگه. پس برای این که بگیم الان اینا نجس میشن باید چی بگیم؟ باید بگیم که اینا صفاتی که اینجا وجود داره، خصوصیاتی که اینجا وجود داره، مانع از اون آمدن اون حکم نیستش، به اینم نیاز داریم.
عدل لفظیه ما با اطلاق دلیل میگیم وقتی الا نزده چیزی همون کل ما را
بله. یا به این میگیم یا به اطلاق مقامی میگیم که تصریح نکرده، جای این بوده که اگه نیست بگه نگفته، چون او اینجوری داره میفهمه.
ما فهمیدیم مراد جدی مولا این موضوع به اطلاق این هست، دیگه به نقل دوم اصلا نیازی
نداره. نه از کجا میفهمیم؟ اینا به این زمائمه که میفهمیم، ولو کلی به دست نمیاد. ما این کلی رو به خاطر جمع این دوتا نفیا به دست میاریم، میگیم این خصوصیت موجوده در اصل که دخالت نداره، این دخالت نداره، اما اونا لعل مانع باشه، اونم باید مانع نباشه. حالا که این دخالت نداره اونم مانع نیست، نتیجهش یه امر کلی میشه که پس هر چیزی، والا پس هر چیزی در نمیاد. بعد از این دو نفیاست که این کلی در میاد که موضوع هر چیزی است، والا نه شاید بعضی چیزا باشه، بعضی چیزا باشه که این خصوصیت موجوده در اینو نداشته باشه، مثلا چوب نباشه، لعل خصوصیت چوبیت مانع باشه، کمان که خصوصیت شجریه به نظر اون آقا با البتهشون چوب رو نمیگه، شجر رو میگه، مادامی که شجر است، ولی بریدی شد چوب نه، مادامی که شجر است، مادامی که گیاه است و هنوز بریده نشده و جدا نشده از زمین و همونطور داره رشد میکنه و بالاخره گیاه زنده هست، بله میگه این نجس نمیشن اینا. خب پس هو عبارتون النفی احتمال دخل الخصوصیت الموجودت فی الاصل، اون خصوصیت که موجوده در اصل، المفقودت فی الفرد، نفی دخل دخالت اون فی الحکم، مع نفی احتمال مانعیت الخصوصیت الموجودت فی الفرع، مانعیت داشته باشه از چی؟ عن الحکم. این دوتا نفیا اگه کنار هم قرار گرفت این میشه چی؟ الغاء الخصوصیه، یعنی عملیت و الغاء الخصوصیه. ولی الغاء الخصوصیت به نفی به معنای لغویش یعنی خصوصیت رو لغو بذار کنار، اما این اصطلاح شده القاء الخصوصیه برای این عملیه که فقیه در مقام استنباط انجام میده، که بگه او خصوصیت نداره، اینم مانعیت نداره، پس من میتونم حکم اونجا رو به اینجا بیاورم. خب شریطتا ان یکون النف، یعنی به شرط اینکه ان یکون النف و فیهما، هم در الغاء خصوصیت او و هم در عدم مانعیت این، به سبب استظهار و استنباط باشه، لا به تنصیص شرعی. اما اگه به تنصیص شرعی بود، نه. حالا یه مثالی این پایین برای تنصیص شرعی زدن خوبه. آزا احترازون اما ازا نست شاره علا عدم الخصوصیه، اونجا بهش اسمشو القاء خصوصیت نمیگذاریم که خودش تصریح کرده که بابا خصوصیت ندارم. کما ازا فرزنا انه قال فی مثل و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء لا خصوصیت المطلقات. قرآن فرموده چی؟ فرموده و المطلقات، خانمهایی که مطلقه شدن، اینا باید سه تا حیض یا سه تا طور نگه داره تا بعد بتونن ازدواج مجدد بکنن. اینو فرمود. حالا یه روایتی آمد گفت که فرمود لا خصوصیت للمطلقه. خب آیا ما اگر باشیم خودمون بخوایم بگیم مطلقه خصوصیت نداره، منفسقه هم همینجوره، اونجا که طلاق داده نشه فسخ شده، مواردی هست که فسخ دیگه، اونم همینجوره، تا فسخش کردن میتونه ازدواج کنه، یه باید سلاست قروع اونم بگذرونه و بتونه ازدواج کنه. خب اگر روایتی اومد گفت که خصوصیتی برای مطلقه نیست، اینجا که نمیگیم ما القاء خصوصیت کردیم، نه، خود شهر داره میگه خصوصیت نداره، این اسمش القاء خصوصیت اینجا نیستش. فان تعدینا حین اذن، که همچین مطلبی وارد شده، همچین قولی از شارع وارد شده که لا خصوصیت للمطلقات الى المفسوخ عقدها او الموهوب مدتها، یه خانمی عقد انقطاعی داشته با یه مردی، اون مرد بقیه یه مدت رو بخشید که میشه الموهوب وقتها، آیا اینم باید ثلاثت قروع نگه داره بعد برای دیگری حلال بشه؟ اول موهوب مدتها انما هو لکون الحکم فیها مدلولا کنائیا او التزامیا لنفس هذا الكلام من الشارع. همین که گفت خصوصیت برای این نیست، یعنی خودش داره میگه این احکام اونجا هست، به دلالت التزام داره میگه احکام اونجا هست، ما احتیاج به القاء خصوصیت نداریم. اینجا انما هو لکون الحکم فیها مدلولا کنائیا او التزامیا، برای نفس این حکم تربص ثلاثت قروع باشه از شارع، لال اجل القاء الخصوصیه و القیاس المتوی الذی شرحناه فی المد. خب حالا این ذیلشو هنوز توضیح ندادیم، در مد باید توضیح بدیم. میفهمد فعلا ذو احازت تعریف تتکون عملیت و القاء الخصوصیه، بر ذوق این تعریف و نور و جلایی که این تعریف ایجاد کرد در ذهن شما، معلوم میشه که تتکون کینونت و وجود پیدا میکنه عملیت القاء خصوصیت از دو نفی، عن نفیین، نفیون یا نفیین راجع ان الالاصل و نفیین راجع ان الالفر. یه نف مربوط به اصل که میگیم خصوصیات دخالت نداره، یه نفر راجع به فرد که میگیم این خصوصیات مانعیت نداره. ثم ان تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعد هذا الالقاء رهین و قیاس مطوی و هو ان تمام الموضوع لهذا الحکم موجود فی الفرع و تخلف الحکم عن موضعه مستحیل فالحکم فی الاصل موجود فی الفرع ایضا. خب حالا شما نفی کردید، آیا همین که گفتید این خصوصیت در اصل دخالت نداره این خصوصیات موجود در فرع مانعیت نداره، این خود به خود باعث میشه که شما یقین کنید حکم در اصل در فرع هست یا نه. یه قیاس متنی و ناگفته‌ای ممقدری در اینجا وجوده، موجوده که بر اساس اون آدم حکم میکنه حکم اصل در فرع هست. کدومشه؟ این بر اساس اون قیاس متنیه که ما میگیم خب وقتی که در اصل این خصوصیات دخالت نداشت، این خصوصیات در فرع هم مانعیت نداشت، پس لازمش چیه؟ لازمش اینه که نفس موضوعی که در اصل بود در فرع هم وجود داره. موضوع چیه؟ اصل صوب بود، گفت ازا اصاب صوبه کدم فقصل هم صوب بود، گفتیم حیث صوبیتش دخالت نداره، اینا دخالت نداره، حیث اینکه یه جسمه این دخالت. از این طرف ما گفتیم که چوبیت و کذاب و کذاب اینا در چیزهای مختلف اینا مانعیت نداره، چوبیت، فرشیت، نمیدونم بدنیت فلان اینا دخالت نداره، مانعیت نداره. پس چی اینجا هست که اونجا هم بود، اونجا هست اینجا هم هست، همون اصل جسمیت. پس اصل جسمیتی که علت حکم شده بود اونجا، در اینجا که فرع باشه وجود داره. این نتیجه الغای دو خصوصیت هست به این پی میبره. خب حالا پس تمام الموضوع برای تنجس از دم یا از بون در اینجا وجود داره. وقتی وجود داشت، تخلف علت از معلول، تخلف موضوع از حکم مستحیله. پس بنابراین میفهمیم که حالا که موضوع به تمامی و کمالی در فرع موجوده، پس معلولش هم که اون حکم باشه یا حکمش هم که اون حکم باشه وجود خواهد داشت. و الا لتخلف الموضوع عن الحکم، یا لتخلف علت و عن المعلول، یا معلول عن العله. این قیاس متنی است که تو ذهن ما به طور سریع چی میشه؟ نقش میبنده و ما رو به این نتیجه میرسونه. ما وقتی میگیم در این تو منطق خوندید قیاس قضایایی که قیاساتها معها، چه قضایایی بودن اونایی که قیاساتها معها؟ که قیاس داره، اما این قیاسه به سرعه در ذهن نقش میبنده، با آدمو به نتیجه میرسونه به فوق سرعت نور. فوق سرعت نور این در نفس انسان و در عقل انسان فورا تجلی پیدا میکنه، انسانو به نتیجه میرسه، تصدیق میکنه. ولی در اثر اینکه خیلی سرعت داره، انسان فاصله ای بین اون تصور و اون تصدیق نمیبینه، بله وجود داره، بر اساس اون این حرف رو میزنه. خب نه جزئی هم باشه همینجوره، اونجاهایی هم که کلی نیست همینجوره. چرا؟ برای اینکه الغای خصوصیت در اصل کردی، در فرع هم کردی، فهمیدی این به خصوصه ای اون موضوع در اینجا موجوده، درست؟ وقتی این به خصوصه ای این موضوع درش موجوده، باز اون بقیه خب حالا که موضوع موجود بود باید حکم موجود باشه، ولا لتخلف الحکم عن موضوعه، و این محاله. ثم ان تعدیت الحکم من الاصل الی الفرع بعد هذا الالغاء، این مرهون، این رهین صفتی است که به معنی اسم مفعولیه، مرهون قیاس متنی است، قیاس مقدری است. و هو اون قیاس مقدر اینه که ان تمام الموضوع لهذا الحکم موجود فی الفرع و تخلف الحکم عن موضوعه مستحیل، فالحکم فی الاصل موجود فی الفرع ایضا. این به برکت این قیاس مطوی آدم یقین پیدا میکنه بعد از اون دو الغاها که حکمی که در اصل بود در فرع هم وجود داره. این مطلب اول که تعریف الغاء خصوصیت. المطلب الثانی موجبات و الغاء الخصوصیت، که این بحث مهمیه. خب چجور میشه که ما الغاء خصوصیت میکنیم بل استنباط و الاستظهار؟ المطلب الثانی موجبات و الغاء الخصوصیت. ان لالغاء الخصوصیت موجبات عدیده ان ينطبق اثنان منهما او اکثر على مورد واحد و الیک البحث عن اهمها. فما در الغاء خصوصیت موجبات متعددی است که گاهی دو تا از اینا یا بیشتر یک جا منطبق میشه، یعنی اینا مانع الجمع نیستن، حداقل اینه که یکیش باشه، ولی ممکنه چند تاش هم باشه و ما با واسطه چند سبب از این اسبابی که میخواییم گفت استظهار کنیم که این دخالت نداره خصوصیات در اصل یا خصوصیات در فرد مانعیت نداره. الموجب الاول از ظهور فی عدم الخصوصیه. ان الموجب الرئیسی لالغاء الخصوصیه هو الظهور العرفی فی ان المورد لا خصوصیت له و هاز از ظهور قد یعد له المناش و تالیه. موجب رئیسی و اینکه میگیم موجب رئیسی یعنی اصلیه، کارآمدیش از همه بیشتره و بعضی چیزهای دیگه هم ممکنه به این برگرده، فلزا به این میگیم موجب رئیسی. اون چیزی که خیلی دخالت داره در این که ما دریافت کنیم که خصوصیت ها دخیل نیستن در اصل، ظهور خود ظهور، یعنی ظهور کلام مولا یا ظهور این حکم در اینه که ظاهر این است که اینا دخالت نداره، ولو ما قطع 100% پیدا نکن، جزم در 100% پیدا نکن، برهان نتونیم برش اقامه بکنیم، اما میگیم ظاهر اینه. خب ما توی زندگی ظاهرهای خیلی زیادی داریم دیگه. مثلا یه آدمی که مدتها ما هم همکلاس بودیم، رفیق بودیم، رفت آمد داشتیم، میگیم ازش ما گناهی ندیدیم، ظاهر اینه که این آدم عدالت داره دیگه، یعنی خدا ترسی درونی رو داره. ما خدا ترسی رو که با چشمون نمیتونیم تو دلش ببینیم، اما از این آثار، از این خصوصیات میگیم ظاهر حالش اینه که آدم خوبیه، آدم خدا ترسیه، ملکه عدالت رو داره. این ظهوره، گاهی ظهور از لفظه، گاهی ظهور از ظاهر حاله، گاهی ظهور از چیزای دیگه تناسب با موضوعه، هر چایی یه چیزی منشأ پیدا میشه برای ظهور. حالا این ظهور خودش دارای مناشئی است که میگیم ان الموجب الرئیسی لالغاء الخصوصیه هو الظهور العرفی. ظهور عرفی در چی؟ در این که ان المورد لا خصوصیت له در مورد است و هاز از ظهور قد یعد و گایی شمرده میشه برای او مناشئی که در پی خواهد آمد، مناشئ تالیه. المنشأ الاول از ظهور و تمثیل. گاهی کلام سائل یا کلام مجیب علیه السلام ظهور داره که این اسباب مثال داره میزنه، خصوصیتی نداره، مثاله، یه نمونه داره میگه، دنگ بالله خصوصیتی برای او چطوره نداره. این که داره میگه اذا اصابک از صوب، یعنی سائل میاد میگه آقا اصاب صوبی از دم، ما وقتی ملاحظه میکنیم میگیم خودمون وقتی میریم مسئله میپرسیم میگیم آقا صوبمون دمی شده، خونی شده، خصوصیتی برای صوب قائلی؟ یا با مثال میگیم، چون این مثلا الان پیش آمده برامون، این واقع شده، این عبا مثال میگیم. اون وقتی گفت اب نداره میفهمیم عمامه‌مون هم شده بود همینجور، عبامون هم همونجور شده بود، کفشمون هم شده بود، فرشمون هم شده بود، چون ما معلومه ظهور حال ما اینه که این کلام از با مثال گفتیم. پس هر وقت ظهور حال سائل این بود که از با مثال این موضوع را در سخن خودش در سوال خودش بیان کرده، خب اینجا میگیم از باب مثال القا کسیزیه. پس ظهور کلام در این که این مثال نمونه است، چه در کلام امام چه در کلام سائل، هر جا این فهمیده شد میفهمیم که بله. نه حالا اینجا فرضا بله لا خصوص ان المورد لا خصوصیت له، آره آره اصل بله اصل اینجا اصل المنشأ الاول از ظهور فی التمثيل قد يستفاد من بعض الكلمات مثل صاحب حدائق قدس سره ان من مناشئ الظهور فی عدم الخصوصیه ظهور العنوان فی التمثيل، یعنی که این عنوان مأخوذ در کلام امام یا سائل از باب مثال زدنه. کما اذا قیل رجل شک فی کذا فانه ظاهر فی ان ذکر الرجل من باب المثال و انه به منزلت تصریح به تمثیل فی قوله رجل مثلا شک فی کذا. دیدید گاهی آدم تو کتابا میبینه میگه رجل بین دو تیرک مثلا تصریح میکنه، یعنی این رجل که گفتم بابا مثاله مرعن باشه همینجوره. گاهی این مثلا رو که بین دو تیرک نمیارن ولی همه چیز فریاد داره میزنه این بابا مثال داره میگه، خصوصیت تو نظرش نیست، این از باب نمونه است که داره میگه. بله و انه به منزلت تصریح به تمثیل فی قوله رجل مثلا شک فی کذا و هو موجب لظهور فی عدم الخصوصیه، این ظهور در تمثیل موجب میشه که ظهور پیدا کنه کلام در این که این خصوصیت مأخوذه دخالت نداره، خصوصیت نداره در حکم. ولیکن یمکن ان یقال ان الحمل علی التمثیل متأخر عن الغاء الخصوصیه لا موجب له به معنا انه بعد احراز عدم الخصوصیه من طریق آخر لو سئل عن السر فی ذکر العنوان الخاص بدل الجامع لأجیب به انه مذکور من باب المثال. گفتیم صاحب حدائق از کلامش استفاده میشه. یکی از موجبات ظهور در القاء خصوصیت رو چی قرار داده؟ ظهور در تمثیل قرار داده. اشکالی که ممکنه اینجا بشود این است که ظهور در تمثیل خودش علت میخواد. چرا ظهور در تمثیل داره خصوص در اینکه مثاله؟ یه وقت مثلا میاره، خب معلومه که ابواب مثال داره میگه، بلای مثلا نیبود. خب به چه دلیل ما استظهار میکنیم که این ابواب مثال گفته نه از باب خصوصیه؟ پس قبلش یه چیزیست که به ما میگه خصوصیت نداره. خب حالا که خصوصیت نداره پس چرا اینو ذکر کرده؟ جامعه چرا ذکر نکرده که شامل این و غیر این بشه؟ وقت جواب میدیم که از باب مثال ذکر کرد. پس همیشه از باب مثال بودن مسبق است و قبلش یه دلیلیه، یه چیزیه که به ما میگه این خصوصیت نداره پس از باب مثال ذکر شده. پس بنابراین از باب مثال ذکر شدن نمیشه دلیل بر الغای خصوصیت بشه، بلکه الغای خصوصیت قبل از حکم به این است که این از باب مثال است، پس از مناشئش نمیشه باشه. ولیکن یمکن ان یقال خدشتن لما افاده الحدائق که ان الحمل علی التمثیل متأخر عن القاء الخصوصیه لا موجب لالقاء الخصوصیه، به معنا انه این که میگیم اون متأخره و القاء الخصوصیه قبلشه، به این معنا که انه بعد احراز عدم الخصوصیه من طریق آخره وقتی فهمیدیم این خصوصیت نداره از یه راه دیگری غیر تمثیل، وقتی فهمیدیم حالا لو سئل عن سر فی ذکر العنوان، اگه پرسش بشه که راز و رمز این که اینو نام برده و اون جامع کلی که اینو شامل میشه و غیر این شامل میشه چرا نگفته؟ وقتی گفته ازا اصاب صوبیت دم، نگفته اصاب شیعی شیع من اشیائی ادم، چرا اینجوری نگفته؟ کلی رو مورد سوال قرار نداد. میگن آه با مثال گفته دیگه، چون اونش معلومه میگن از باب مثاله، بلا قبل از اینکه اون معلوم بشه نمیدونم همطور از باب مثاله. میفرماد لو سئل عن السر فی ذکر العنوان الخاص بدل الجامع لأجیب بانه مذکور من باب المثال بعد ایه حالن فهذا النحو من القاء الخصوصیه یوجد کثیرا فی النصوص الشرعیه فان جل الاحکام الشرعیه، همه رو نمیگیم اما جل نزدیک کله ولی کل نیست، فان جل الاحکام الشرعیه التي صارت که قواعد کلیه عند الاصحاب، اینا انما استفیدت من الاسئله الخاصه والوقائع الجزئیه الوارده في النصوص، معمولا همینجور کل این نجاسات گمان نکنم یه مورد ما داشته باشیم عنوان کلی عام باشه الا نادرن، مثلا در حدید داره اد حدید و نجسا که اونم فعل حکم فعلیش نیست، مال زمان ظهور حضرت سلام الله علیه به اصل فرمایش آقای آخوند، مال اون زمانه، فعلا حکم انشائیه فعلی نیستش، ولی معمول نجات همین اصاب صوبیت دم یا نمیدونم بول یا به خدمت شما عرض شد که بقیه یه نجاساتی که گفت اصاب کلب اصاب نمچه همه مورد خاص است. آقایون همه اینا رو چکار کردن؟ القاء خصوصیت کردن و قاعده کلی ازش در آوردن که پس کلب نجس است، پس دم نجس است، پس بول ما لا یؤکل لحمه نجس است و هاکذا. مطهرات هم همینجوره، خیلی هم مطهرات هم همینجوره، مورد خاص بوده یا چیز خاص بوده بعد فهمیدن که همه. مثلا میگه آقا یه زمینی داریم متنجس شده بوده، بعد حضرت میفرماد خب مگه بعدن آفتاب نتابید به اون؟ حالا اون زمین خاکی خاک بود، حالا بعدن کم کم مثلا تعدی بشه به چی؟ اونجا که رمل باشه، اونجا که ریگ باشه، اونجا که شن باشه، اونجا که آسفالت باشه، خب اونا که دیگه نیومده تو روایت، اینا به واسطه همین القاء خصوصیت ها که حالا در مکان خودش در محل خودش با اعمال دقت که چقدر اون خصوصیت بتونیم بکنیم و چقدر خب در جا به جاش باید این دقت ها اعمال بشه. البته میفرمونن که انما استفیدت من الاسئله الخاصه والوقائع الجزئیه الوارده في النصوص كما ان معظم الاحکام الوارده في ابواب مختلفه والاسئله عنها انما جاءت في الرجال معنه لا خلاف فی عموم حال النساء، کما اینکه بسیاری از احکامی که الان فتوا اینه که مشترک بین مردها و زنها است، تو سوال سائلین و جوابای ائمه کلمه رجل اخذ شد، اما اذا شک رجل بین الثلاث و الاربع فرمود فضل ابن علی الاربع، خب حالا ای خانم شکر بگیم نمیدونی با کمشتی یا نه اینا معلومه، یعنی مکلف، موضوع مکلفه جامعه، حالا ولو رجل گفته شد، حالا منشأ این چیه؟ این از باب تمثیله که گفتیم نه باید یه منشأ دیگه براش پیدا کرد، ولی این نوع بالاخره که مثل صاحب حدایق میاد میفرماد اینا از باب این است که ظهور در تمثیل داره. فرمان که کما ان معظم الاحکام الوارده در ابواب مختلفه من الطهارت الى الدیات، مثلا در دیات میگه اگه فرض کنید که دست کسی رو شکستی اینقدر دیشه، اگه چشمش رو انکار کردی اینقدر دیشه، گفته اگه رجلی رو، اگه رجل، خب ما میگیم مرعم هم میگه، اینا به خاطر همین القای خصوصیت هست. انما جاعت اون احکام وارده در مورد رجال ما انه لا خلاف بین الفقها فی عموم حال النساء ما لم تعلم الخصوصیه للرجال، تا اونجایی که خصوصیت برای رجال معلوم نشه یا محتمل نباشه. اگر گفت که مثلا من رفتم پیش یه مردی که قضاوت کنه، حضرت فرمود لا بأس بهی، نمیتونیم بگیم زنم همینجوره، چون در باب قضاوت احتمال خصوصیت داده میشه. یا اگر گفت امام جماعت اقتدایی تو به رجل، حضرت فرمود کافیه، اشکال نداره، نمیتونیم بگیم اقتدا به زنم میتونه بکنه مرد. جا به جا باید دقت کرد که یه خصوصیتی وجود داره که او رو از تمثیل بودن خارج کنه یا نه، ممکنه از باب تمثیل باشه. اگه تمثیل باشه خب تعدی میشه، اما اگه نه احتمال نمی تمثیل نیست، این خصوصیت داره، اونجا نمیتونیم تعدی کنیم. اینا دیگه کار فقیه در فقه. بفرمان که ما لم تعلم الخصوصیه للرجال و ما ذاک الا لحمل ما ورد فی النصوص، و این نیست، این تعدیه، و ما ذاک این عموم، این ذاک به این عمومی برمیگرد که لا خلاف فی عمومها، و ما ذاک این عموم نیست مگر لحمل ما ورد فی النصوص الا مجرد تمثیل. و من هذا القبیل که دیگه انشاءالله میذاریم برای بله. بله اگه احتمالا بدیم حق با شماست اونجا.